اینا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزیه سان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز دوشنبه 15 ماه عقرب را از استودیوی رادیو آشنا صدای امریکا پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبی بزیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرهای افغانستان جهان. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان در پنجمین روز عملیات حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان اعلام کرد که دارندگان کارت‌های ثبت POR و شهروندی افغانستان ACC از روند اخراج معاف هستند. دفتر UNHCR در پاکستان در حال این موضوع را مطرح می‌کند که طی 5 روز گذشته و پیش از آن گزارش‌هایی از بازداشت و اخراج افراد از پاکستان منتشر شده که این اسناد را با خود داشتند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در جریان سفر به تهران دیروز یکشنبه با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، دیدار کرده است. دفتر ملا برادر در شبکه اکس نوشته است که در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و سایر بخش‌ها بحث شده است. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان میگوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان میخواهد که از طریق ایران صادرات و وارداتش را افزایش بخشد و از ایران در این زمینه خواستار سهولت‌های لازم شده است. خبرگزاری ایرنای ایران گزارش داده است که هیئت عصر دیروز در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران افغانستان اشتراک کرده بود. هیچ کشوری به شمول ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. یک گروه از زندانیان افغان از زندان پشاور رها شدند و تعداد 21 زندانی دیگر از زندان پشاور برای اخراج به افغانستان به سرحد تورخم اعزام شدند. یکی از مقامات زندان مرکزی شهر پشاور به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که با این اقدام تعداد زندانیان اعزام شده از زندان مرکزی پشاور به افغانستان به 76 تن رسید. این مقام با خودداری از افشای نامش تایید نموده که از جمله این 76 زندانی 52 تن آنها عمر کم داشتند و چهارشنبه گذشته از این زندان به افغانستان فرستاده شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. خبرگزاری دولتی ایران روز یکشنبه 5 نوامبر گزارش داده است که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در تهران ملاقات کرده است. ارنا گزارش داده است که هنیه در این دیدار گزارشی از آخرین تحولات غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین تحولات کرانه باختری یا کرانه غربی را به خامنه ای ارائه کرد. مشخص نشده است که این دیدار دقیقاً چه زمانی صورت گرفته، اما یک روز پیش از گزارش ارنا مقام‌های حماس گفته بودند که رهبر آن گروه در روزهای اخیر با خامنه‌ای دیدار کرده است. ایران همواره گفته است که از حماس حمایت می‌کند، اما مقام‌های ایرانی می‌گویند که تهران در حمله اخیر حماس بر اسرائیل دست نداشته است. مقام‌های ایرانی به اسرائیل هشدار داده‌اند که اگر حملات بر غزه ادامه یابد، دامنه جنگ در منطقه گسترش یافته و اسرائیل با پیامدهای ناگوار آن برو خواهد شد. با این حال مقام‌های اسرائیلی با تقاضاها برای آتش بس گوش نداده و همواره تأکید ورزیدند که تا زمان رهایی تمام گروگان‌ها از چنگ حماس و نابودی کامل این گروه، جنگ در غزه ادامه خواهد داشت. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس کمیسیون اروپا میگوید که این اتحادیه تحریم‌های اقتصادی جدید را علیه روسیه اعلام خواهد کرد. اورسولا وندرلین روز شنبه 4 ماه نوامبر در جریان سفر به کیف اعلام نمود که این اقدامات تازه شامل ممنوعیت‌های اضافی واردات و صادرات و سقف شدیدتر قیمت نفت خواهد بود. وندرلین در سخنرانیش در پارلمان اوکراین همچنین گفت برای مدت طولانی بسیاری‌ها در اروپا فکر می‌کردند که تجارت با روسیه و ادغام این کشور در نظم امنیتی اروپا امکان پذیر است، اما کارا نبود. رئیس جمهور ترکیه میگوید که پس از پایان جنگ اسرائیل و حماس، نوار غزه باید بخشی از یک کشور مستقل فلسطینی باشد. بر اساس خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان در گفتگو با خبرنگاران در جریان پرواز برگشت از قزاقستان 4 نوامبر گفت که انقره از هیچ طرح حمایت نخواهد کرد که به گفته او با تدریج فلسطینیان را از صفحه تاریخ پاک کند. رئیس جمهور اردوغان همچنین انتقاد خود از کشورهای غربی را به دلیل حمایت از اسرائیل تکرار نموده، گفت اعتماد انقره نسبت به اتحادیه اروپا عمیقا متزلزل شده است. در حالی که اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود را بر غزه گسترش داده، هزاران نفر روز شنبه 4 نوامبر در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا، شرق میانه و آسیا برای نشان دادن حمایت از فلسطینی‌ها دست به تظاهرات زدند. پس از حمله حماس بر اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر، نظامیان اسرائیل همه‌روزه نوار غزه را آماج حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داده است. پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، خواستار توقف فوری جنگ میان حماس و اسرائیل، ارسال کمک‌های بشری به غزه و کمک به زخمی شدگان شد. پاپ دیروز یکشنبه 5 نوامبر گفت: همواره در مورد وضعیت فلسطین و اسرائیل فکر می‌کنم، جایی که مردم در آن زندگی خود را از دست دادند. از شما التجا می‌کنم که به نام خدا آتش بس کنید. رهبر مسیحیان کاتولیک جهان گفت: امیدوارم همه تلاش‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش این جنگ به خرج داده شود. زخمی شدگان نجات یابند و کمک‌ها به مردم غزه رسانده شود. جایی که وضعیت بسیار وخیم است. وی همچنان از گروه حماس خواست که تمام گروگان‌ها را رها کنند. پاپ گفت: بیایید در مورد کودکان فکر کنیم. همه کودکانی که در این جنگ گیر مانده‌اند، مانند اوکراین و سایر منازعات، آینده آنان در حال برباد شدن است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، 4 نوامبر درخواست مقامات دولت‌های عرب برای برقراری آتش بس فوری در غزه را رد کرد. با گفته بلینکن، چنین اقدام به تندروان فلسطینی فرصت می‌دهد که تجدید قوا کنند و دوباره اسرائیل را هدف قرار دهند. بلینکن روز شنبه پس از بازدید از اسرائیل وارد عمان، پایتخت اردن شد و با عبدالله دوم، پادشاه این کشور، و وزرای خارجه 5 کشور عربی، مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و اردن، در مورد جنگ اسرائیل و حماس گفتگو کرد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دیروز یکشنبه 5 اکتبر در دیدارش با محمود عباس، رئیس اداره فلسطینی، گفته است که مردم غزه نباید به زور از محلات اصلیشان بیجا شوند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت بلینکن و عباس همچنان در مورد ضرورت توقف خشونت علیه فلسطینیان در کرانه غربی صحبت کردند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می پردازیم به گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با هدف تقویت روابط اقتصادی، تقویت سرمایه گذاری های ایالات متحده در منطقه و مقابله با آزمون های مهاجرت، روز جمعه میزبان رهبران امریکای لاتین، جزایر کارائیب و کانادا در اجلاس سران رهبران مشارکت امریکا برای رفاه اقتصادی بود. شرح گزارش پالا دیاز در این مورد را نجیب خلیل پیشکش میکند.
رئیس جمهور بایدن از رهبران باربیدوس، کانادا، کولومبیا، کوستاریکا، چیلی، اکوادور، مکسیکو، پاناما، پیرو، جمهوری دومینیکن و یوروگوئه در قصر سفید استقبال کرد. این رهبران برای اولین بار در اجلاس سران رهبران مشارکت آمریکا برای شکوفایی اقتصادی در واشنگتن بودند. جو بایدن در این اجلاس بیان داشت:
ما عملکرد منطقه‌ای خود را برای سهمگیری مشترک مسئولیت رسیدگی به آزمون‌های فعلی جریان بی سابقه مهاجرت تایید می‌کنیم.
بایدن از ابزارهای اقتصادی جدید صحبت کرد که همراه با بانک توسعه بین الامریکایی و کمک کنندگان خصوصی می توانند به کشورهای میزبان مهاجرین در نیمکره غربی کمک کنند. آقای بایدن افزود:
به عنوان بخشی از این تعهد، ایالات متحده، کانادا و اسپانیا و کشورهای کمک می کنند که به مهاجران موقف قانونی ارائه می دهند و از آنها حمایت می کنند. ثانیاً، ما در حال گسترش مسیرهای قانونی هستیم تا مهاجرت امن و منظم را تعهد کنیم و مجوزهای کاری را فراهم کنیم که به مهاجرین اجازه داده شود تا به اقتصاد ما کمک کنند.
پس از این نشست، گوستاو پترو، رئیس جمهور کولومبیا، یک نکته کلیدی را مورد بحث قرار داد. موضوع کربن زدایی و امکانات دسترسی گسترده امریکای لاتین به انرژی پاک. او بر سهم قابل توجهی که می تواند در پایداری کره زمین و نقش آن در کمک به ایالات متحده در انتقال انرژی داشته باشد تاکید کرد. هنگامی که از وی در مورد درگیری اسرائیل و حماس پرسیده شد گفت که نگرانی های خود را بیان کرده است. او افزود:
محور جلسه نبود، اما من آن را مطرح کردم و من به رئیس جمهور بایدن گفتم که عدم مراعات قوانین بین المللی که امروز شاهد آن هستیم خشونت بیشتر، بربریت بیشتر و تخریب دموکراسی را ایجاد می کند.
رئیس جمهور پترو و گابریل بوریک رئیس جمهور چیلی سفرای خود را از اسرائیل برای مشورت در مورد وضعیت کنونی فرا خواندند. رهبران حاضر در این نشست بر اهمیت حضور سایر کشورهای آمریکای لاتین در نشست‌های آینده تاکید کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
با گفته وزارت جذب مهاجرین اسرائیل 400 هزار نفری که در 10 سال گذشته وارد این کشور شدند با عنوان مهاجران جدید تعریف شدند و احتمالاً به کمک سازمان‌های حکومتی نیاز دارند. آنها اکنون خود را گرفتار جنگ اسرائیل و حماس می‌بینند. ناتاشا موزگوایا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
این یک قصر معمولی در شهر جنوبی اسرائیل سدرود در حدود 3 کیلومتری غزه است. میزایل های حماس همچنان به سمت محله ها شلیک می شود. این شهر حدود 30,000 نفری خانه بسیاری از علماء مهاجرین جدید به زبان عبری است که در هفته های گذشته جنگ بین حماس و اسرائیل به همراه سایر ساکنان مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. 70 یهودی اتیوپیایی مرکز جذب محلی را ترک کردند، جایی که دولت اسرائیل محل اقامت موقت مهاجران جدید را با هتل در بیت المقدس فراهم می کند. مسافرند موکاتو بارالو باشنده سابق شهر گندار اتیوپیا حمله حماس در 7 اکتبر را چنین یادآوری می کند:
ما به انفجار راکت ها عادت کرده ایم و نگران آن نیستیم. ما با تازگی وارد پناهگاه از بم در داخل ساختمان می شیم. اما این بار این توریست ها در جاده ها زیر خانه ما بودند. آنها هم مسلح بودند و لباس های سطح و اخفا بر تن داشتند و عده زخمی شدند، چون فکر می کردند پلیس یا سرباز اسرائیلی هستند. نزان ها رفتند و کشته شدند.
مادرشا یوردو یکی دیگر از مهاجرین اتیوپیایی گفت که از حمایت مهاجران تخلیه شده در بیت المقدس سپاسگزار است، اما دوری طولانی از خانه و عدم اطمینان از این که چه زمانی می توانند به زندگی عادی خود بازگردند دشوار است.
شما صبح از خواب بیدار می شوید و کاری ندارید. خیلی دشوار است. برای بچه ها حداقل یک راه حل پیدا شد. آنها صبح از خواب بیدار می شوند و برای درس و مکتب می روند.
مادرشا و سایر مهاجرین نگرانی های خود را با دولت در میان گذاشتند.
آنها گفتند که این مسئله ماها ادامه خواهد داشت. باید یک کاری انجام شود. ما باید بتوانیم کار کنیم.
اویچای کانا مدیر عمومی وزارت عالیه و ادغام این روزها سرگرم ترتیبات است تا مطمئن شود که مهاجران تخلیه شده همچنان خدمات ضروری همراه با مطالعه زبان عبری و کمک های روانی دریافت می کنند. کانا گفت که اسرائیل همچنین با موج جدیدی از مهاجران از اوکراین، روسیه و بلاروس سر و کار دارد.
ما باید درک کنیم که فقط در یک سال گذشته ما در اسرائیل بیش از 100,000 مهاجر داریم. مهاجرین جدید که از روسیه آمدند از اوکراین به دلیل جنگ در آنجا تخلیه شدند و آنها گاهی اوقات از موقعیت هایی که در روسیه یا اوکراین داشتند آسیب پذیر می شوند و اکنون آنها همین وضعیت را اینجا در اسرائیل دارند.
مقامات اسرائیلی میگویند با وجود جنگ مهاجران جدید همچنان به این کشور سرازیر می شوند. حکومت اسرائیل اتباع خود را برای احتمال درگیری طولانی آماده می کند. در همین حال کارکنان میگویند که بسیاری از مهاجران خواهان حمایت هستند، اما در این زمان جنگ نیز داوطلبانه آماده کمک هستند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده آمریکا پس از حمله مهیب تروریستی حماس بر اسرائیل که تایان 1400 نفر را کشته و صدها نفر دیگر را گروگان گرفتند، تحریم های جدید علیه مقامات کلیدی گروه حماس و شبکه های مالی آن گروه اعمال کرده است. وزارت خزائن ایالات متحده در بیانیه گفت افراد مورد هدف نقش کلیدی در شرکت های فعال در سرمایه گذاری حماس و گریز از تحریم های اعمال شده دارند. آنها همچنین بر نقش حیاتی ایران در حمایت های مالی، لوجستیکی و عملیاتی از حماس تأکید نمودند. افراد تحریم شده عبارتند از یک تبعه اردنی، یکی از مقامات قدیمی حماس در ایران و چند تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و همچنین گروه های تروریستی جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله اند که به آموزش و کمک به حماس نقش داشتند. انجمن خیریه الانصار که بودجه جهاد اسلامی فلسطین را از طریق بنیاد شهید ایران که به نام سازمان شهدا نیز شناخته می شود تأمین می کند و سه شرکت تحت مالکیت یا کنترل عبدالباسط حمزه اهل حسن محمد خیر سرمایدار حماس مستقر در سودان نیز شامل این تحریم ها می شوند. ایالات متحده آمریکا سه سهامدار اصلی شرکت ترنت جی وای او مستقر در ترکیه را که یکی از اجزای اصلی دارایی های جهانی حماس است نیز تحریم نمودند. ولی ایدمو معاون وزارت خزانه دولی ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود در لندن پس از اعلام تحریم های جدید آمریکا گفت حماس و گروه های تروریستی مرتبط با آن گروه از مدت ها قبل به دنبال نابودی اسرائیل و حمله به کسانی در منطقه و سراسر جهان هستند که به ایدئولوژی پر از نفرت خود مربوط نمی دانند. این گروه ها به منابع مالی نیاز دارند تا به نفرت خود دامن بزنند. برای انجام این کار آنها راه های برای دسترسی یا دور زدن از سیستم های مالی ما ایجاد کرده اند. هدف ما قطع این منابع مالی است، در حالی که اطمینان حاصل می شود که کمک های بشردوستانه می تواند به مردم فلسطین در غزه ادامه یابد. معاون وزارت خزائن آمریکا بر لزوم هماهنگی بین متحدان و شرکا در مقابله با تهدید جهانی ناشی از تروریست ها تأکید کرد و گفت ما اهمیت مقابله با این آزمون‌ها را با شرکای خود به عنوان یک ائتلاف درک میکنیم. اولین واکنش یک هدف در تلاش برای ادامه فعالیت‌های غیر قانونی در مقابل تحریم‌ها جستجوی امنیت در جای دیگر است. آنها پول انتقال می دهند، ارز مبادله می کنند و عملیات را جابجا می سازند. معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفت ما آماده هستیم تا با کشورهای سراسر جهان کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که تروریست ها و کسانی که آنها را توانمند می سازند جای برای پنهان کردن پول خود نداشته باشند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و تحلیلگران افغانستان میگویند سفر عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان به ایران بیشتر مسائل اقتصادی و به خصوص بازاریابی برای تولیدات ایران در بازارهای افغانستان است، اما امکان دارد مسائل مربوط به تحولات اخیر منطقه نیز شامل اهداف پنهانی این سفر باشد. در این مورد من فوزی احسان مصاحبه داشتم با آقای ضیا بدخش تحلیلگر امور سیاسی که اینک تقدیم می شود. ایران از طالبا و طالبا از ایران چه می خواهند؟
از اینجایی که ایران که به تحریم اقتصادی بسیار دراز مدتی مواجه است، بازار افغانستان، بازار اقتصادی افغانستان بیشتر مصرف کننده موادی تولیدی ایران هست. از اونجایی که ایران یک سو تحریم اقتصادی هست و سوی دیگه موادی استهلاکی یا هم ارتزاقی ایران در بازارهای افغانستان بازار بیشتر داره و این سفر بیشتر سفر اقتصادی هست تا سفر سیاسی، یعنی روی کردی اقتصادی سفر آقای برادر بیشتر هست نسبت به روی کردی سیاسی آن.
تشکر میکنم. با به نظر شما این سفر با تحولات اخیره که در منطقه رخ می‌ده ارتباط نداره؟
خب حالا که آنچه که در رسانه های نکاس یافته و آنچه که به اصطلاح در وزارت خارجه ایران انعکاس یافته و آنچه که در بخش رسمی طالبان به رسیده ای هست که سفر یک سفر اقتصادی و تجارتی است، بیشتر مبنای قراردادهای تجارتی، چون وزرای سکتوری اقتصادی با در این سفر آقای برادر را همراهی میکنن. بخش قراردادهای تجارتی هست، بحثی در باب مسائل ساخت ساز هست، مواد ساختمانی هست، اکثر این چیزها از بازار ایران وارد افغانستان میشوند، خصوصا نفت گاز ایران و بازار افغانستان میآید، بحث خط ریل هست و همچنان بحثای اقتصادی بیشتر هست. گرچه در قضایای سیاسی منطقه هم حرفای باید باشه، اما اون شاید در خفا و پشت پرده باشه، ولی آنچه که ظاهر هست یک سفر اقتصادی هست تا یک سفر سیاسی.
و آیا طالبان در پی به دست آوردن اعتماد ایران به خاطر به رسمیت شناختن حکومتشان هستند؟ یعنی از این سفرها چقدر طالبان میتونن به نفعشان استفاده کنن تا حکومتشان از جانب کشورهای همسایه به رسمیت شناخته شود؟
اینجا دو بحث هست، یکی که آیا واقعا ایرانی ها در راستای به رسمیت شناختن طالبان کاری میتونن بکنن و چقدر از لحاظ سیاسی طالبان ایرانی ها بر طالبان اعتماد دارن در کشورهای منطقه. نشست‌های منطقه‌ای که صورت گرفته که ایران عضویت کنفرانس‌های مختلف را داشته، چی در روسیه، چی در ازبکستان، چی در هند، در همه جا کشورهای منطقه تاکید بر یک حکومتی فراگیر داشتن که ایران جزء او بوده. حتی وزیر خارجه ایران هم آقای عبداللهیان بیشتر تاکید کرده بر یک حکومتی فراگیر. اون یک بودی سیاسی هست که بیشتر ربط میگیره به قضایای کشورهای منطقه. طبعا ایرانی ها هنوز اعتماد لازمی را در باب سیاسی بالای طالبان به دست نه آوردن تا لابیگری بکنن برای برسمیت شناختن طالبان، چون بحث حقابه ایران هنوز جنجال برانگیز است، گرچه که اظهار امیدواری کردن که حل شد و او هم هنوز هست. و بحث منافع ایران به عنوان یک قدرتی تاثیرگذار در قضایای افغانستان، هنوز طالبان فکر میکنن که با اون پیمان چراغ سبز نشان ندادن به منافع ایران. اون بحث های خب حالا صحبتی میشه، اما ایرانی ها نقش چندانی در برسمیت شناختن طالبان نمیتونن ایفا بکنن.
شما فکر میکنین ایرانی ها چقدر اعتماد میکنن بالای طالبان در مجموع در منطقه؟
ایران در بین خوف و رجا به سر میبره، هم امیدهایی به طالبان داره و هم بیم از طالبان داره، ولی هر دیش را میتونه ایرانی ها خوبتر مدیریت بکنن برای از اونها بر بازی های سیاسی منطقه به ویژه در افغانستان وارد هستن.
به نظر شما طالبان چقدر تانستن اعتماد کشورهای منطقه را به دست بیارن؟
کشورهای منطقه تا رسیدن نرسیدن طالبان به قدرت امیدواری هایی داشتن که طالبان بتانن حداقل اهداف و خواسته های کشورهای منطقه به شمول چین و روسیه را در باب تروریست زدایی یا هم افراطی زدایی به اصطلاح بتانن به موافقانه عمل بکنن و انتظارهای از اونها را برآورده بسازن، ولی بعد از حاکمیتشان طالبان نتونستن به انتظارهای اونها پاسخ مثبت داشته باشن و برآورده بسازن. نگرانی های خود کشورهای منطقه در کل داره، در کنفرانس های منطقه‌ای بارها گوشزد کردن که کشورهای منطقه به یک حکومتی فراگیر به جلوگیری از توسعه جریان های افراطی منطقه‌ای در قلمرو افغانستان در حاکمیت طالبان. بنابراین باید بگیم که اعتماد کشورهای منطقه را آنگونه که روزهای اول حاکمیتشان بود هنوز با او اعتماد روزهای اول حاکمیتشان فعلا نیستن و انتظارات کشورهای منطقه را برآورده نساختن و یک نوع ناامیدی در کشورهای منطقه نسبت به حاکمیت طالبان وجود دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در سروی تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما روز یکشنبه 4 نوامبر نشر شد، آمده است که در سال 2023 از 233,000 هکتار مزارع کوکنار در افغانستان تنها 1,800 هکتار زمین کوکنار کشته شده است که کاهش 95% را نشان می دهد. در مورد این که این گزارش تا چی اندازه معتبر بوده و بیانگر کدام بود سیاسی است، محمد احمدی مصاحبه دارد با محمد نعیم اساس، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی و بین المللی که اینک تقدیمتان می شود.
به نظر شما چقدر کاهش خشخاش ربطی به دستور سال 2022 هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر توقف کشت کوکنار داره؟ آیا دلایل دیگری به نظر شما هم در این کاهش نقش مهم داشتن؟
قبل از اینکه به این سوال ما پاسخ بدم، شما اگر به موضوع ارتباط طالبان با مواد مخدره یا بگوییم که دست داشتن از اینا در معاملات مواد مخدره یک کم روشنی بیندازیم، بهتر میشه که طالبا امروز ادامه میکنن که گویا 95% در کاهش مواد مخدره به سال 95% نسبت به سال گذشته کمتر شده. ما به با این باور هستم که طالبا حوالی که خود از اینا در امو منشوع ببخشین قطعنامه 1822 ملل متحد یا بگویم شورای امنیت ملل متحد درج است که یک تعداد کثیر یا بگویم رهبران ارشد طالبان در معاملات مواد مخدره اینا دست دارند. اما ای که گفتم میشه که امروز طالبا به ادای خودشان گویا 95% کشت مواد مخدره را در افغانستان کاهش دادن، اولی که در افغانستان که امروز تحت تسلط طالبا قرار دارد جغرافیای افغانستان که قدرت برشان داده شده، چه کسی میتونه این را تضمین بکنه یا بگویم که یک تصویری از واقعیت ها بده؟ طالبا به خاطر مشروعیت بین المللی که به دنبال از او هستن، حتی با شیطان هینا هم نوا و هم صدا میشن. من فکر میکنم که در این مورد باید تعمق کرد و بیشتر آنقدر آنچه که میگوین. طالبا بسیار یک مهارت بسیار بالا در فیک نیوز و دروغ پراگنی دارن. آیا چنین چیزی واقعیت داره یا نداره؟ اگر گیریم که این واقعیت داشته باشه، من فکر میکنم که طالبا شاید احتمال کم اینا این کار کرده باشن که اکتداد کسانی که رقیب از اینا بودن در معاملات مواد مخدره اینا زمین ها را تخریب کرده باشن و تا ای که قیمت مواد مخدره بلند بره و همچنان باید بیر یک چیز دیگر را متوجه باشیم که به جای مواد مخدر یا بگویم اوپیوم یا به جای پاوو حالا دیده میشه که به شکل صنعتی مواد دیگه جاگزین از این میشه که در بازار ای عرضه میشه.
طبق این سروی کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک تاثیر زیادی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت. طبق این گزارش دهقانان از فروش تریاک به تاجران بیش از 92% کاهش داشت. تحلیل این کاهش از دو منظر مزیت و مضرت اگر بخوایم داشته باشیم، چه تبعات منفی دیگری را برای مردم افغانستان در کنار بعد اقتصادیش به نظرتان دارد؟
شما ببینید که اول ببینید وقتی شما از مردم افغانستان صحبت میکنید، آیا مردم افغانستان از کشت تریاک مستفید شدن؟ کشت تریاک در 3-4 ولایت جنوب و غرب افغانستان است. در اینجا اکثرا برادران ساشکون ما در اینجا زندگی میکنند که از کاهش کشت تریاک خود طالبان منفعت میبرند، چون امروز یک تعدادی که نمیتونن تریاک کشت بکنن و بدیل هم موجود نیست، اینا مجبور هستن، ناگزیر هستن که در صف طالبان و به صف طالبان بیان با ماشه که با پولی که برشان میده. ولی برای مردم افغانستان در غربت بودن و به خصوص با آمدن طالبان، مردمانی که در اینجا فکر کنین که 50% نفوذ جامعه افغانستان زناست، اکثر از اینا کار میکردن، شوهر نداشتن یا ایست که به اصطلاح حامیانه امو کسانی بودن که به فامیل خود میرفتن کار میکردن و میاوردن فامیل نان میدادن. امروز اینا همه شان به خانه ششتن. آیا شما فکر میکنین که طالبان به خاطر مردم افغانستان فکر میکنن و به اصطلاح کاهش کشت تریاک بالای اقتصاد مردم اوقدر چندان توصیح نداره؟ یکی از این فقط در 3-4 ولایت هست.
بله خب آقای اساس، وای به نظرتان این سروی ملل متحد کامل و متعادل است؟ یعنی معلومات به دست آمده از بخش‌های مختلف افغانستان در شرایطی که طالبان حاکم هستند واقعا صحت و سقم این مطالب را ملل متحد به گونه کامل دریافت کرده؟
من فکر میکنم که طالبان در دروغ اول خودشان در دروغ پراگنی و لابیگری بسیار ایرا مهارت دارن، به خصوص در این اواخر شما دیدین تجارب چند سال گذشته ایره نشان داد. دومی که در ساعاتی که طالبان هستن کی دسترسی داره که در اونجا بره ببینه که واقعا اینا زمین ها را تخریب کردن و واقعا مواد مخدر در اونجا کاهش یافتن؟ من به این عقیده هستم که بیشتر این بخش تبلیغاتی و دروغ پراگنی تا ایست که اینا به دنبال مشروعیت بین‌المللی را هستن. من فکر نمی کنم که به این اندازه آنچه که اینا ادامه می کنن 95% کاهش تریاک در افغانستان صورت گرفته باشه.
نظریاتی را که در برنامه‌ها یا مصاحبه‌های ما با تحلیلگران از طریق برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای آمریکا را بیان نمی‌کند. نشرات امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو